بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در مطهرات هست، مواردی که نجاسات رو پاک میکنه. رسیدیم به بحث خاک. حالا اینجا این سوال هستش که این در واقع خاک یک مطهری غیر از ارض هست؟ اونجا ایشون ارض رو داشتند و در ادامهش خاک رو بحث میکنن و خاک و ارض رو در واقع جزو دوم حساب کردن. از سالس جسم طاهر، جسم طاهر رو جزو از سالس حساب کردن. پس در واقع این ادامه همون بحث زمین است. خود زمین اهم از این که مثلا سنگ باشه، ماسه باشه، سنگ ریزه باشه یا خاک باشه، گفتیم کف پا رو پاک میکنه. ولی این زمین یه قسمتش که خاک هست، ظرفی رو که سگ دهن زده پاک میکنه. این خاک اینجا دیگه خصوصیت داره، یعنی در پاک کردن کف پا خصوصیت نداشت که حتما خاک باشه، نمیتونست ماسه و شنم باشه، مثلا سنگم باشه. ولی در خصوص ظرفی که ما میخواییم خاک مال کنیم، سگ دهن زده، این رو ما به اصطلاح خاک رو اینجا بهش حساب میکنیم. مثلا میگیم که با شن ریزه به مالی، نه اون پاک نمیشه، حتما باید خود خاک باشه. و تراب فی الولوغ، خاک در به اصطلاح ظرفی که سگ لیسیده یا چیز روانی رو ازش خورده. اینجا به اصطلاح خاک پاک کننده است. فانه جزء علت للتطهير، این جزء العله است برای پاک کردن. یعنی چی؟ یعنی اون زمین که خودش پاک میکرد تمام العله بود، ولی این خاک رو که این ظرف رو ما خاک مال میکنیم، این خاک ظرف رو پاک نمیکنه، چون بعدش باید آب بکشیم تا پاک بشه. ولی خاک و آب با هم این رو پاک میکنند. یعنی در واقع خاک یه خاصیتی داره، آب یه خاصیتی داره، رو هم کامل، علت کامل میشن برای پاک شدن. پس ظرفی رو که سگ یا خوک مثلا دهن زده، چیزی لیسیده از او، یا چیز روانی رو مثل آب مثلا ازش خورده، اینجا خود آب کشیدن هم پاکش نمی کنه. آب هم تمام علت برای پاکی نیست، خاک هم فقط پاک نمی کنه. این ظرف رو باید ما عین نجاست رو برطرف کنیم، یعنی آب دهان سگ رو، بعد خاک مال بکنیم، بعد آب بکشیم. پس خاک مال کردن در واقع به تنهایی باعث پاکی این ظرف نمیشه، تمام علت پاکی نیست، جزء العله هست. یعنی علت پاک شدن این ظرف چیست؟ خاک، یا خاک مال کردن، خاک و آب. پس خاک میشه جزئی از علت، آب هم میشه جزئی از علت. میفرماید فانه، یعنی این تراب، جزء اون، جزء علت للتطهیر، جزء العله هست برای پاک کردن. فهو مطهر فی الجمله، پس این خاک هم جزء مطهرات هست و پاک کننده هست اجمالا. یعنی بالاخره سربسته میتونیم بگیم خاک هم پاک کننده هست، ولی پاک کننده ناقص، نه پاک کننده کامل. خب سوم، الجسم طاهر، یک جسمی باشه که خودش پاک باشه. اگر جسمی باشه که خودش پاک باشه، این رو موقعی که کسی برای دستشویی میره، البته بول رو فقط با آب میشه پاک کرد، یعنی ادرار رو، محل ادرار رو فقط با آب میشه پاک کرد، ولی محل غائط رو، یعنی مقعد رو که نجس شده، این رو میشه با سنگ مثلا یا اشیاء دیگری در واقع انسان بماله به بدن خودش و بدنش پاک بشه و با او بتونه نماز بخونه. لذا جسم طاهر هم پاک کننده هست که نمونه بارزش در واقع همین سنگ هست. حالا جسم اهم ممکنه پارچم همین حالتو داشته باشه، با پارچه انسان پاک میکنه. غیر لزج، یعنی این جسم طاهر باید لزج نباشه. لزج مثل نباتی که مثلا آب میخوره حالت لزج میگیره، حالت شیره‌ای میگیره، حالت چسبنده، چسبنده نباشه. ولا سقیل، سقیل یعنی سیغلی نباشه، یعنی لغزنده نباشه. گاهی یک اشیا طوری سیغلی میشن، مثل شیشه مثلا، شیشه دیگه پاک کننده نیست. یا مثل سنگ مرمری که خیلی صافش کرده باشن، یا سنگ هایی که کف رودخونه گاهی به قدری سیغلی هست که در واقع مثل اینکه این رو روش مثل آینه در واقع سیغل بهش داده باشن. نه، یا سنگ مرمر رو دیدید که چقدر سیغلی میکنن. این جسمی که ما میگیم جسم طاهر که میخواد نجاست رو پاک کنه، باید اولا حالت لزج بودن رو نداشته باشه. لزج مثل فره صفت مشبه است. لزج یعنی لزوجت نداشته باشه. لزوجت یعنی یه حالت، میگن فلان چیز لزجه. لزجه تو فارسی هم میگیم دیگه، میگه مثل نبات خیس خورده که میگن لجزه، حالت چسبندگی به دست انسان میچسبه، حالت چسبندگی نداشته باشه. و همچنین خیلی صاف نباشه، مثل شیشه، مثل آینه اینا نباشه. اون وقت این جسم طاهر چی رو انشالله میخواد پاک کنه؟ این البته فقط غائط رو پاک میکنه، یعنی محل غائط رو پاک میکنه. یعنی انسان وقتی که دستشویی میره، ادرار و بول که با سنگ و پارچه و اینا پاک نمیشه، اون رو باید با آب پاک کرد. ولی اون قسمت غائط رو، مثلا آب انسان کمه، فرض کنید یه استکان آب داره مثلا، یا یه لیوان آب داره، این رو مثلا برای تطهیر ادرار به کار ببره، اون وقت برای محل مقعد مثلا از سنگ یا یه شیء پاکی استفاده کنه. فی غیر المتعدی من الغائط، در غیر متعدی از غائط. غائط یه وقت استش که انسان در واقع شکمش روان هست و اطراف مقعد هم نجس میشه، اون رو هم دیگه با این سنگ و پارچه و اینا نمیشه پاک کرد، فقط باید با آب پاک کرد. یه وقت است نه، تعدی نکرده، یعنی تجاوز نکرده این نجاست به اطراف مقعد و به اصطلاح فقط در حد خود همون محل غائط هست، همون رو با مثلا پارچه، سنگ یا اشیا هرچه باشه، مثلا چوب اینا، بتونه انسان پاک بکنه. این پاک میشه در واقع. پس یکی از مطهرات هم جسم طاهر است، به شرطی که اون نجاست به اطراف مقعد نرسه. که مثل این که یه نفر مثلا فرض بفرمایید که حالت اسهال داره یا شکمش روان هست، اون اطراف مقعد آلوده بشه، نه اون نمیشه. چهارم خورشید. خورشید هم حالت پاک کنندگی داره. تطهر و ما جففت هو، پاک می کند آنچرا که خوش کند آن را. خب البته در خورشید که پاک می کنه، اینجا می فهمد به اشراق ها علیه، با تابیدنش، و زالت عین النجاسه ان، و زائل بشود عین نجاست از آن، یعنی عین نجاست روش نباشه و الا هر چقدر خورشید بتابه. نه، شما عین نجاست رو برطرف کن، مثلا فرض کنید که دیوار خونی شده، عین اون خون برداشته بشه مثلا، یا مثلا فرض کنید که یک نجاست دیگری بشه، عین اون نجاست برداشته بشه، این در واقع اون متنجس رو پاک میکنه. در رساله ها فرمودن که اگر بخواد خورشید یک چیز نجس رو پاک کنه، 5 تا شرط داره. خب اینها رو من 5 تا شرط رو میگم، بعد ببینیم کدوم شرط ها رو از عبارت شهید میتونیم استفاده کنیم و کدومش رو نفرموده. شرط اول فرمودن چیز نجس طوری تر باشه که اگر چیز دیگری با آن برسد تر شود، یعنی این متنجس ما خیس باشه، خلاصه خشک باشه، مثلا فرض کنید که یه دیواری مدار خونی شده، حالا شما خونها رو هم یه جوری برطرف کردی ولی خشک، این خشک رو دیگه پاک نمی کنه. ولی یک چیزی باشه که خیس باشه، مثلا یک جای بول هست، ادرار ریخته، شما یه پارچه آب هم میریزید روش، این متنجسه دیگه، این در واقع خیسه، این نجسه در واقع عین نجاست نیست، عین نجاسته که پاک نمیکنه. فرض کنید یک جا روی زمین یک بچه ای ادرار کرده، حالا خورشید بزنه این ادرار خشک بشه، بگیم این نجس پاک میشه، نه، متنجس رو پاک میکنه، نه عین نجس که دیگه پاک نمیشه. که فرض فرمایید که این بولی که ریخته، من یه لیوان اگر آب بریزم روش، خب با یه لیوان آب که این پاک نشد، که این مخلوط شد با این بول و این زمین متنجسه. اون وقت اگر این رو خورشید بتابه و این آب رو خشک بکنه، این میشه پاک. خب این شرط اولین است که چیز نجس تر باشه. دوم، پیش از تابیدن آفتاب عین نجاست ازش برطرف بشه، یعنی عین نجاست توش دیده نشه، نجاست دیگه مثلا این بولی که من مثال زدم یه مقدار کمی بول هست، وقتی که شما آبو می‌ریزید دیگه عین نجاست توی این مزمحل شده، نجاست دیده نمیشه، این فقط یه آبی دیده میشه که آب متنجس هست. خب پس پیش از تابیدن آفتاب شرط دوم، عین نجاست رو ازش برطرف بکنیم. خب مثلا پشت بامی، پشت بام ما قدیم کاگلی بوده مثلا، حالا یه اسفالت فرض فرمایید، حالا نجس شده، گربه ادرار کرده، خب این به اصطلاح یا به اصطلاح فضله انداخته، اینو باید اولا اون خودمون نجاست و اینا رو که برداریم، دوم آب بریزیم که خیس بشه، سوم چیزی مانع تابش آفتاب نشود، یعنی از پشت پرده مثلا به تابه یا از پشت ابر، حالا ابر نازک گفتن اشکال نداره، پس چیزی هم یعنی تابش مستقیم باشه. خب چهارم، آفتاب به تنهایی آن را خوش کند، نه باد و آفتاب، مثلا فرض فرمایید که باد شدیدی هم هست آفتاب هم هست، این باد در واقع کمک زیادی میکنه، حالا یه وقت هست باد مختصره، آفتاب بیشتر چیز هست، اون اشکال نداره. پنجم، آفتاب مقداری از ساختمان یا بنا را که نجاست در آن رفته یک مرتبه خوش کند، فرض فرمایید اگر نجاست نفوذ کرده به این دیوار و اندازه 20 سانت آب نجس رفته توی این دیوار گلی مثلا فرض بفرمایید، اینجا خورشید در یک تابیدن خوش بکنه، مثلا یک روز که میتابه این رو خوش بکنه، ولی اگر فرض بفرمایید که خورشید 10 سانت از این دیوار رو خوش کرد بعد غروب کرد، فردا صبح خورشید آمد بقیهش رو چیز کرد، این درست نمیشه، یعنی اون مقداره که مرحله دوم این رو خوش کرده اون پاک نمیشه. خب حالا با این 5 شرط که ما گفتیم بیایم ببینیم اینجا چطوری فرموده. فرمود از شمس تطهر و ما جففت و پاک میکند آنچرا که خوش کند آن را، به اشراق ها علیه، یعنی با تابیدن اون خورشید بر آن، و زالت عین النجاست ان، و زائل بشود از بین برود عین نجاست از آن. پس این یه شرطی که اون بالا خوندیم که این نجاست ما قبلا برداریم، عین نجاست نباشه موقعی که خورشید میتابه، قبلش نجاست رو برداشته باشه، فقط همون شی متنجس مونده باشه. من الحسره و البواری، حسیر باشه، حسیر من تو کتاب لغت نگاه کردم گفتن از برگ درخت خرما، این حسیر که میسازن که زیر پا انسان میندازه، این حسیرهای گیاهی که سجده برش هم صحیحه، اینو بهش میگن حسیر، جمعش میشه حسر. خب حسیر باشه. بواری اونم باز یه جور حسیره، بهش میگن بوریا، که از نی بافته میشه، که این رو در خانه هایی که کپری هست، حالا دیدید در جایی یا در باغ ها این ور اون ور، گاهی یک خانه میسازن از نی، در واقع این نی ها رو به هم دیگه یه جوری بست میکنن یا میبافن، اینا هم بوریا هست. خب بوریا حسیریه که از نی بافته میشه، نی تو نیزار میرویه، از اون بافته میشه. حسیر هم که از برگ درخت خرماست بافته میشه، حالا ممکنه از چیزای دیگه هم بافته بشه، بالاخره اطلاق حسیر بهش میشه. و ما لا ینقل، چیزی که منقول نباشد عادتا، یعنی به طور معمولی این رو جابجا نمی کنند. پس اشیاء غیر منقول را پاک می کند. از اشیاء منقول هم حصیر اشیاء منقول انسان میتونه زیر دستش بندازه و با منتقل کنه این ور اون ور، و بوریا را میتونه این ور اون ور ببره به عنوان فرش استفاده کنه. حصیر و بوریا را پاک میکنه، اشیایی که غیر منقول هستن هم پاک میکنه، ولی اشیاء منقول رو پاک نمیکنه. اشیاء منقول همین دو قلم رو پاک میکنه. پس اگر ما بگیم که خورشید اشیاء منقول را پاک میکند، اشیایی که میشه جابجاش کنیم، بگید نه، جز حسیر. البته حسیر و بوریا اون میشه. البته بعضی از مراجع رو حسیر و بوریا نظر دارن که احتیاط میکنن که مثلا این چون میشه منقوله، میشه انسان جابجا کنه، این رو پاک نمیکنه. ولی حالا ایشون فرمودن پاک میکنه. خب منال ارز، چیزایی که منقول نیست عادتا، معمولا منقول نیست. منال ارز یعنی زمین، زمین رو که انسان جابجا نمیکنه. نبات، گیاه، اینکه گفت عادتا یعنی معمولا یه گیاهی سر جاشه دیگه. غیر عادتش این هستش که بله، البته میشه انسان یه درخت رو بکنه بگیره بغلش ببره مثلا زیر شیراب مثلا، ها، یا ببره بزنه به دریا، یا اون میشه، ولی معمولا درخت رو کسی جابجا نمیکنه. اخشاب، چوبهایی که هست، و ابواب مثبته، چوب و دری که ثابت هست. مثلا فرض کنید که یه خانه ای رو تیر پوشه، این چوب دیگه اونجا ثابت هست دیگه، یا در چوبیه، یا در آهنیه، یا هر دری مثبته یعنی ثابته. یه وقت از یه دری ما به اصطلاح گرفتیم از نجار یا از به اصطلاح آهنگر، هنوز وصل نکردیم رو ساختمان، این در گرفتیم گذاشتیم اونجا، نجس میشه. این در با تابیدن خورشید پاک نمیشه. ولی اگر این در فرض بفرمایید که نصب کردیم تو ساختمانه، این در که تو ساختمان نجس شد، این خورشید اگر بهش بتابه پاک میشه. شما دیگه بفرمایید چه فرقی میکنه، این در همون دره دیگه. بالاخره رو تعبد شرعی است دیگه، چون اون آب کشیدنش امکان جابجایی داره، این امکان جابجایی نداره. پس چوب و دری که ثابت باشد، یعنی در ساختمان یک جای کار گذاشته باشنش، مثبته یعنی ثابت شده باشه، ولی اوتاد داخل، میخی که جایی کوبیده باشن، یعنی میخی که به دیوار کوبیدن، مثلا فرض فرمایید که به دیوار میخ کوبیدن که لباس، بند لباس بهش بزنن، این میخ هم به اصطلاح با تابیدن خورشید پاک میشه. البته میخی که داخله باشه، یعنی کوبیده شده باشه و داخل دیوار یا یک شیئی باشه، و الا اگر یه مقدار میخ اونجا رو زمین ریخته، اون میخا نه، اونا پاک نمیشه. اشجار، درخت ها، البته یه نبات داشتیم، نبات گیاهه، مثلا سبزی، سبزی نباته، آفتابگردان مثلا نباته. فرض بفرمایید که ریحان، گل و گیاه، اینا نباتاته. اشجار نه، خود درخته، درخت پاک، اونم درختم پاک میشه با خورشید بهش بتابه. فواکه، میوهی که رو درخته، البته الباقیه علیها، یعنی باقی مونده بر اون درخت ها، ولی میوهی که بچینیم توی جعبه باشه، اون دیگه با خورشید بهش بخوره پاک نمیشه. فواکه یعنی میوه هایی که باقیست بر درخت. و انهان اوان و قطافه ها، اگرچه هانه، هانه یعنی قروبه، هانه یعنی اگرچه نزدیک باشد، اوان مثل آن و اوان هر دو به معنای وقت، زمان، اگرچه نزدیک شده باشد زمان قطاف، یعنی چیدنش، اگرچه زمان چیدنش هم نزدیک باشه، یعنی میوه رسیده، یه ساعت دیگه میخوام بچینن، ولی همین میوه چون رو درخته، اگر نجس بشه مثل خود درخت با خورشید پاک میشه. اینم مطلبی که ایشون فرمودن. ولا یکفی تجفیف الحراره، و کفایت نمی کند خشک کردن حرارت خورشید. گاهی خورشید مستقیم به جایی نمیتابه، یک جایی سایه است، اصلا خورشید نمیگیره. ولی تو ظل گرمای تابستان مثلا پشت ما یک سایبان قرار دادیم، زیر سایبان نجس، ولی به قدری حرارت زیاده که حرارت میزنه روی این حلبی سایبان و میزنه به این اطراف پشتبان، همه جا به اصطلاح حرارت هست. این حرارت باعث میشه که این نجاست هم پاک بشه، ولی شعاع خورشید بهش نخورده، حرارت خورشید رو پاک کرده. ایشون فهمید نه، خوش کردن حرارت باعث پاکی نمیشود. لذا اگر شما یک سایبانی دارید زیرش نجس شده، خورشید رو سایبان خورده، ولی اون حرارت سایبان که خورشید، حرارت خورشید که از سایبان رد شده و حرارت از زمین‌های اطراف، این زیر سایبان رو هم خوش کرده، نه اون پاک نمیشه. کفایت نمی‌کند خوش کردن حرارت این نجس رو. لأنها یعنی زیرا این حرارت، لا تسما شمسن، نامیده نمی شود شمس. تسما فعل مجهوله و نایب فاعلش هست، برمی گرده به این حرارت. لأنها یعنی زیرا این حرارت، لا تسما هیه یعنی این حرارت شمسن. شمسن مفعول دومشه، یعنی فعل هایی که دوتا مفعول دارن وقتی که مجهول میشن مفعول اولش نایب فاعل میشه، مثل سمیتو الطفله یوسف که در مبادی این مثال هست، نامیدم طفل را یوسف را، که میشه سمیت طفلو یعنی مفعول اول میشه نایب فاعل یوسف، اون مفعول دوم سر جای خودش میمونه. اینجا هم شمسن مفعول دومه، یعنی نامیده نمیشود شمس. ولل هوا المنفرد به طریق اولا، میگه هوای تکی هم اگر خوش کنه اینم حتما به اصطلاح پاک نمیکنه. مثلا فرض کنید که هوای گرم میخوره و این دیوار خوش میشه، یا شب مثلا فرض بفرمایید که یه جای نجس شده هوا بهش میخوره، نه اون هوا فایده نداره. نه هم لا یضر انضمامه الیها، بله ضرر ندارد زمین شدن هوا به خورشید. بله خورشید میتابه، یه مقدار هم البته هوا جریان داره، این اشکال نداره که بالاخره خورشید خشک میکنه، هوا هم کمک میکنه، چون بالاخره ما نمیتونیم هوا رو بگیم که هیچ تأثیر نداره. هوا رو هر چقدر هوا ساکت باشه بالاخره یه مقدار هوا هست، و لذا گفتن که اگر هوا خیلی شدید بود، یعنی مثلا تند باد بود، مثلا یا یه نسیمی میوزه یا یه هوایی طوریه که مثلا این هوا خیلی داره این رو خوش میکنه، اونجا هم گفتیم که گفتن که خورشید خشک بکند، نه باد و آفتاب. ولی اگر نه، آفتاب خوش میکنه، خب هوا هم یه خورده هست که معمولا هست دیگه، این مقدارها اشکال نداره. لذا ایشون هم میفرماید که نه اشکال نداره انضمام هوا به خورشید، که هوای البته کمی مراجع فعلی فرمود هوای زیاد نباشه. خب اینم راجع به این مسئله. و یک فی طهر الباطن الاشراق علی الظاهر. حالا یک سوال برای کسی پیش میاد که این آب نجس رفته، مثلا فرض کنید که این دیوار گلی رو کلن خیس کرده، این پایه رو، خب ظاهرش حالا خورشید زد، اون باطنش هم پاک میشه، نیمه داخل دیوار هم پاک میشه. ایشون فهمید بله کفایت میکند در پاکی باطن. باطن یک شی مثلا یک چوبیه، آب نجس روش ریخته، این چوب 10 سانت این نجاست نفوذ کرده. حالا خورشید وقتی که میتابه روی ظاهر چوب، آیا باطن چوب هم داخل چوب هم پاک میشه؟ ایشون فهمید بله، و کفایت میکند در پاکی باطن تابیدن بر ظاهر، اشراق تابیدن، مع جفاف الجمی. البته باید همش جفاف، یعنی خوش شدن با خوش شدن همش، یعنی همه این در یک زمان خوش بشه. ولی اگر نه همش خوش نشه، این رو در 2 مرتبه یا 3 مرتبه خوش کنه، نه دیگه باطن پاک نمیشه. مثلا فرض کنید یه دیواریه نیم متر نجاست درش نفوذ کرده، در وهله اولی که تابید تا 10 سانتی دیوار رو خوش کرد، خب تا 10 سانتی پاک شد، فردا که تابید از 10 سانت 10 سانتی دیگه خشک کرد. ایشون میفرماید نه، جفاف جمعی اگر نباشه اون الباقیش پاک نمیشه. به خلاف المتعدد المتلاصق اذا اشرقت على بعضه، به خلاف متعدد متلاصقی که اشرقت على بعضه. ایشون میفرماید که متعدد نباشه، یک چیز باشه و یک بار. پس دو تا شرط هستن، یک چیز باشد و با یک بار تابیدن خوش شود. حالا اگه هر کدوم از این شرط ها نباشه پاک نمیشه. مثلا یک چیز هست ولی این یک چیز رو خورشید دو بار میخواد خوش کنه، نه اون بار دومش که هرچی خوش کرده اونا دیگه پاک نیست. یک وقت هم از خورشید یک بار خوش میکنه ولی دو چیز چسبیده به هم را. مثلا فرض بفرمایید که دو تا سه تا چهار تا حسیر رو ما گذاشتیم رو هم، این حسیر ها همشون نجسن و اینا خیس هستن و خورشید میتابه در یک بار همه اینا رو خوش میکنه، ولی یعنی روی رو خوش میکنه، این حرارت خورشید با زیریش این پنج تا حسیر رو خوش میکنه. اینجا شما بگوید که خب خورشید در یک بار خوش کرد دیگه، میگیم نه یه شرط دیگه هم داشت، باید یک چیز باشد. اینجا دو چیزه، دو چیز است. پس اگر خورشید یه باره خوش کنه ولی این دو چیز باشه، مثلا دو تا دیوار چسبیده به همه، این خوش کنه ولی یه باره هم خوش کنه فایده نداره. مثلا فرض فرمایید یه حسیری روی دیوار هست، حسیر رو ما خیس کردیم انداختیم رو دیوار و حسیر نجسه. خب خورشید تابید به این حسیر، هم حسیر رو پاک کرد و هم خوش کرد و هم دیوار نجس پشت حسیر رو در یک زمان هم. آیا این درسته؟ نه درست نیست. حسیرش درسته ولی اون دیوارش درست نیست. پس دو تا شرط هست. این دو تا شرط رو دوباره ملاحظه بفرمایید. به خلاف المتعدد المتلاصق، به خلاف دو شیء متعددی که یا سه تا چه نجاست های متعددی که به هم چسبیدن، اذا اشرقت علی بعضی، موقعی که بتابد بر بعضی. خب اگر بتابه به دو تا حسیری که به هم چسبیدن، حسیر اولو خوش کنه بعد حسیر دومم خوش کنه، اگر سه در یک زمان خوش کرده ولی چون این دو چیز بودن اون دومیه نجس هست. ولی اگر نه، این دو تا حسیر رو ما طوری به هم بافتیم که یک حسیر کلفته، یک چیزه و در واقع مثل یک دیوار کلفته. خب این یک حسیره، این رو اگر در یک بار خوش کنه کفایت. ولی اگر همین یک حسیر کلفت رو بیاد بخواد تا دو بار یا سه بار خوش کنه، نه اینم کفایت نمی کنه. پس دو تا شرط هست، اولا یک شی باشد نه چند شی، دوما همین یک شی رو هم توی یک بار خوش کنه، نه اینکه یک شی رو توی دو بار سه بار خوش کند. اینم راجع به این مسئله. پنجمین از مطهرات چی هست؟ آتش هست. خب و یک فی طهر الباطن الاشراق علی الظاهر مع جفاف الجمعی، که این مال یک شی بود. اون به خلاف المتعدد مال در واقع اشیاء متعدد متلاصق بود که اونم فایده نکرد. پنجمی آتش، این پاک کننده هست. تطهر و ما احالت رو پاک میکند آنچرا که آن را استحاله کند، یعنی ماهیتش را عوض کند. در واقع این استحاله هست که پاک میکنه ولی عاملش آتش هست، یعنی آتش اینجا مطهر ما آتش هست، آتش پاک کننده هست. خب این آتش که پاک کننده هست به شرطی که ماهیت شی را عوض بکنه. ما احالت رو یعنی چی؟ احالت رو یعنی چیزی که اون رو متحول کرده باشه. آن چیز را، احالت فاعلش هی است، برمیگرده به نار، یعنی دگرگون کرده باشد. هو برمیگرده به ما، یعنی دگرگون کرده باشد اون آتش ما، یعنی آن چیز را. خب دگرگون کرده باشد به چی؟ رمادن، یعنی به خاکستر. درست شد؟ مثلا بگیم حولت التراب الرماده، این دو مفعولیه. احال این نار، احالت این نار، هو مفعول اولش هو هست، یعنی این شی را رمادن مفعول دومش خاکستر هست. رماد یعنی خاکستر، یعنی یک چیز نجس اگه بسوزه خاکستر بشه، مثلا چوب نجس بسوزه و خاکستر بشه. البته نه اینکه زغال بشه، زغال فرمودن که هنوز چوب در واقع کامل نسوخته، ولی اگر این چوب نجس خاکستر بشه حتما پاک شده. او دخانن یا دود بشه، تبدیل به دود بشه، این دود هم پاکه. پس اگر شما هیزم نجس رو داری میسوزونی، این دودش میاد بالا، این دود میشینه رو دیوار، میشینه رو لباست، آیا این دودها پاکه؟ بله این دود پاکه. بله این کدری هایی که از دود در این جرم ریزه دیگه دود، اینا پاک هست، خاکسترش پاکه، برای اونم پاک. لا خزفم و آجرا، نه اینکه سفال یا آجر شده باشه، یعنی آتش گل رو تبدیل میکند به سفال، ظرفای سفالی که از گل درست میکنن میذارن رو توی کوزه، میشه سفال، مثل کوزه مثلا، مثل گلدان، اینا سفاله. آجر، آجر رو خش رو در واقع از خاک که گل درست میکنن رو، گل رو تبدیل به خشت میکنن. این گل اگر نجس باشه، یعنی با آب نجس اگر این خش رو درست کرده باشن، خشت رو میذارن تو کوره، کوره آجر میشه. آیا این مقدار باعث میشه که این آجر پاک بشه؟ ایشون میفرمایید که نه، خزف یعنی سفال و آجر پاک نمیشه. و علیه الماتم فی غیر البیان، و بر این فتواست شهید اول در غیر بیان، یعنی شهید اول در اینجا که چیزی نفرموده راجع به آجر اینا، چون لمعه یک کتاب خلاصه است، ولی در کتاب به اصطلاح ذکرا، در کتاب الفیه، کتاب‌های دیگرش، هر جا که بحث کرده اینجا، البته در کتاب بیان نه، هر جا که بحث کرده فرموده که اگر سفال گلش نجس بوده یا آجر اون خشتش نجس بوده، حالا آتش این گل رو و این به اصطلاح خش رو تبدیل کرده به سفال، پاک نمیشه. و بر این فتواس ماتن علیه، یعنی بر این فتواس، کدوم فتوا؟ اون فتوایی که میگه که لا خزفن و آجرن، آجر و خزف پاک نمی شود. البته در غیر کتاب بیان، در غیر کتاب بیان اینطوری فتوا داده، ولی در کتاب بیان گفته که نه پاک میشه. و فیه یعنی در کتاب بیان، قوا یعنی تقویت کرده است، فاعل قوا هوس که برمیگرده به ماتن، تقویت کرده است. چه چیز را تقویت کرده؟ قول شیخ، قول شیخ طوسی را تقویت کرده، رحمت الله علیهما، قول شیخ طوسی را تقویت کرده. به طهارت فیهما، به قول شیخ چی بوده؟ شیخ قائل شده به طهارت در مورد خزف و آجر. پس نظر شیخ طوسی این است که اگر با گل نجس ما ظرف سفالی درست کنیم و این رو بذاریم در کوره و تبدیل بشه به سفال، یا خشت نجس رو بذاریم تبدیل بشه به آجر، این آتش که به این میخوره این رو پاک میکنه، یعنی استحاله ایجاد میکنه. ولی به اصطلاح این رو شیخ فرموده، شهید اولم در کتاب بیان این رو قبول کرده، ولی در کتابهای دیگه این رو قبول نکرده. خب این راجع به این مسئله. این البته باید دید که واقعا وقتی که آتش به این گل میتابه و به این گل میخوره، به اصطلاح در کوره که قرار میدیم، این رو در واقع ماهیت گل رو عوض میکنه. سفال همون خشته که یه مقدار حالا حرارت بهش خورده، یا ماهیتش عوض شده. اگه بگیم ماهیتش عوض شده پس پاکم میشه، ولی اگر استحاله پیش نیامده باشه، نه، اون همون نجاستش رو در واقع داره که باید بذاریم تو آب مثلا پاک بشه. ششم استحاله. استحاله یعنی یک چیزی اینقدر بمانه تا تبدیل به یک شیء دیگری بشود. کلمیتت و الازره، ازره مانند مردار، و ازره یعنی قائت، یعنی مدفوع انسان. تسیر و ترابن و دودن، تسیر و یعنی سیرورت پیدا می کند، تغییر پیدا می کند، می گردد به تراب، تراب یعنی خاک، ساره یسیرو، ساره اصبح امسا، مثل کانست دیگه. بگیم ساره زیدون عالمن، زید عالم شد. ساره المیتتو ترابن، میته میته به اصطلاح خاک شد. این ترابن خبر تسیرو هست. تسیرو اسمش هیست، برمیگرده به اسلام میته یا ازره. در واقع این میته یا ازره که تسیرو یعنی سیرورت پیدا میکند، به تراب یعنی تبدیل به خاک میشود. خب اینجا در واقع لف و نشر مرتبه، یعنی میته تبدیل به خاک میشود و ازره، ازره یعنی مدفوع انسان، تبدیل به کرم می شود. گاهی توی مدفوع یه مدتی که میمونه کرم میندازه. حالا این کرم از این مدفوع خارج شده، آمده بیرون. آیا این نجسه؟ نه، اون کرم پاک. یا این ازره تبدیل به کود شد، یعنی اینقدر موند تو مزرعه که تبدیل به خاک شد، اونم پاک. پس این مزرعه ها که در واقع کود انسانی بهش میدن، یعنی مثلا از فاضلاب ها و اینها یا از چاه های فاضل چیز در میارن، چاه توالت و اینها، بعد میبرن روی مزرعه های نجاست ها رو میریزن، خب این البته نجس هست. ولی اگر به قدری بمانه بعد از مدتی مثلا چند ماه و اینها، اگر بمانه و تبدیل به خاک بشه، با خاک طوری مخلوط بشه که دیگه اون حالت چیز نداره، یعنی دیده نشه اصلا، تبدیل بشه واقعا استحاله پیدا کنه، این اشکالی نداره و پاک در واقع است. ولی اگه یه نفر بگه نه هر چه آدم میمونه تبدیل نمیشه، اون تبدیل نمیشه، پس چی دیگه، اون در واقع نجاست خودش رو داره، بستگی داره که استحاله رخ بده یا نه. خب یا یک مرداری رو ما انداختیم توی، یعنی توی خاک گذاشتیم، این در واقع پوسید و از بین رفت و خاک شد. یا سگ مثلا در نمکزار رفت و تبدیل به نمک شد، سنگ نمک شد، اینا پاک است، اینا استحاله است دیگه. خب مثال میزنه، مثل مردار و غائط، که این مردار میشود خاک، غائط میشود کرم، دود یعنی کرم، اینا پاک. نطفه، نطفه نجسه دیگه. و علقه، علقه خون بسته است دیگه. تسیر و حیوانن، این نطفه تبدیل به حیوان میشه، خب حیوان پاکه دیگه، نطفه نجسه. بعد از نطفه که تبدیل میشه به خون، خون هم نجسه، ولی بعدن تغییر پیدا میکنه، مثلا میشه گوسفند. فرض فرمایید خب این گوسفند در زمانی که نطفه بوده نجس بوده، در زمانی که خون بوده نجس بوده. یا میشه انسان، مثلا انسان منی بوده و نجس بوده، بعد خون بسته بوده نجس بوده، بعد تبدیل میشه به انسان، اون میشه پاک. اینم مثال دیگری برای استحاله. مثال دیگر، ول ما اون نجس بولن، آب نجس تغییر پیدا میکنه و ادرار حیوان معکول اللحم میشه. یه آب نجسیه، آب نجسیست، گوسفند میاد این آب نجس رو میخوره. ببینید میگیم آب نجسانه، نمیگیم خود نجاست رو میخوره ها، نه اینکه میاد ادرار رو میخوره، نه ادرار رو نمیخوره، آب میخوره. این آب حالا یه قطره خون توش ریخته، یا مثلا فرض کنید یه قطره بول توش ریخته، بلاخره این آب الان نجس شده، این آب نجس رو گوسفند میاد میخوره. وقتی که گوسفند این آب نجس رو خورد، بعدن خود گوسفند ادرار میکنه، بول گوسفند پاکه. خب این از کجا آمده؟ از همین آب دیگه، آبه که خورده، تبدیل به بول شده، تبدیل به شیر شده، تبدیل به آب دهن گوسفند شده. خب والا اگر یک چیز خشک، مثلا نون خشک بدیم به گوسفند، که این آب نمیشه تو بدنش، اون که غذاشه. خب این آب نجس رو اگر خورد تو بدن گوسفند دیگه پاک میشه. ول ما اون نجس، آب نجس، بولن یعنی تسیر و بولن یعنی بول می شود. این در واقع اینطوریست دیگه، اونجایی که گفتش که کلمی تته ول ازرت تسیر و ترابن، اینجا انزل عبارت خونی ها، و نطفته ول علقته، اگر عطفه به اون قبل بگیریم، و اگر نگیم عطفه به قبل نگیریم، اینو جمله مستقل بگیریم، بگیم و نطفت و العلقت و تسیر و حیوانن غیر سلاسه و الماء النجس، عطفه به اون نطفه و علقه بگیریم، و الماء النجس بولن یعنی تسیر و بولن، اون تسیر رو در واقع در نظر اینجا بگیریم که این بولن مفعول در واقع خبر اون تسیر رو باشه. یا نه، ماء نجس رو عطف بگیریم به نطفه و علقه، بولن رو عطف بگیریم به حیوانن. ولی اینجا نه، ظاهرا به نظر میاد که یه تسیروی در نظر داشته باشیم، یا یسیرو مثلا، اونجا نطفه و علقه مؤنث بود، تسیرو آوردیم، ماء نجس مذکر، یسیرو بیاریم، بگیم ول ماء نجس یسیرو، یه کلمه یسیرو اینجا افتاده، یسیرو بولن، آب نجس که می گردد و تبدیل می شود به ادرار حیوان مأکول اللحم، یعنی تبدیل بشه به ادرار مثلا گوسفند، شتر، گاو، اینا پاک، و لبنن و تبدیل به شیر بشه، و نحو ذلک تبدیل مثلا بشه به آب دهن حیوان، مثلا حیوان عطسه میکنه، بز عطسه میکنه، خب این آب دهنش میپاشه رو ما، این پاکه، بله، حالا بز آب نجس خورده اشکالی نداره، هم دهنش هم البته پاک میشه وقتی که آب نجس میخوره، یه مدت که بگذره که عین نجاست دیگه نباشه، دیگه لازم نیست که بگیم حیوان بره دهنش آب بکشه، دهنش هم حتی پاک میشه، داخل دهنش هم که این آب نجس آمده از طریق خون و به همه بدنش رسیده، نه اون پاکه، شیرش هم پاکه. خب هفتمین از مطهرات یعنی چیزایی که پاک میکنه، انقلاب الخمر خلن، به اصطلاح دگرگون شدن شراب، مشروب به سرکه. اگر شراب رو بذارم بمونه تبدیل به سرکه بشه، این سرکه در واقع پاک. هشتم اسلام، اسلام هم پاک کننده هست و کافر رو پاک میکنه، و هو مطهر لبدن المسلم من نجاست الکفر، بدن مسلم رو پاک میکنه، و ما یتصل به، آنچه که متصل به بدن هست، من شعر و نحوه، شعر یعنی موی کافر، و نحوه مثلا آب دهنش، یا یک زنیست کافره، نجسه، شیر به بچه میده، شیرش هم نجسه، حالا این زن کافر آمد مسلمان شد، حالا شیر داخل سینش هست، به بچه میخواد بگه، این شیرم پاک میشه، عرقش پاک میشه. ولی مایت تسلوبه منظور لباس نیستا، اگر این کافر یه لباسی داشته که در زمان کفرش این لباس مثلا ادرار روش ریخته بوده، یا بدن کافر عرق کرده بوده و لباس نجس بوده، حالا لباس نجس تنش بوده، یهو مسلمان شد، بگیم یهو لباسش هم پاک شد، نه، لباس پاک نمیشه، ولی بدنش که وقتی که پاک میشه، خب البته آب دهانش هم پاک میشه دیگه، بدنش که پاک میشه، شیری که در سینه هم داره اگر زن کافره شیرده باشه پاک میشه، عرقی که میکنه اونا دیگه پاک هست. نهم، زوال عین نجاست از باطن عین، عین نجاست از بین بره از باطن چشم، مثلا یک چیز نجسی انسان ریخته به چشمش، سرمه نجس کشیده، و انف یا دماغش خون اومده، خب این دماغشو رفته آب کشیده، ظاهر دماغشو پاک کرده، ولی خون داخل بینی هست، اگر یه مدتی بگذره که دیگه داخل بینی خون دیده نشه، یعنی عین نجاست از بین بره، خود زوال عین نجاست مطهره، یعنی پاک هست اون بینی، یعنی رفتن عین نجاست باعث میشه که این بینی ما پاک بشه، از داخلش نه بیرونش که دیده میشه. فم، فم یعنی دهان، اون مقداری از لب که ما وقتی که دهنمون رو میبندیم نصف لبمون دیده میشه، نصف لب دیده نمیشه، اون نصف لب که دیده میشه باید آب بکشیم، و داخل دهنمون و اون قسمتی از لب که لب داخلی هست، اون اگر آب نکشیم اشکالی نداره، نجاست بره خود به خود پاک میشه. فرض کنید دهن ما خون اومد، هم دهن خونی شد، هم لب از داخل خونی شد، هم لب از بیرون خونی شد، هم صورتم خونی شد. خب حالا من میرم دهنمو آب میکشم ظاهرش، این ظاهرش که آب کشیدم، حتی اگر باطن دهنم آب نکشم، اگر آب کشیدم که خب بهتر، دهنم کلا آب میکشم. یه وقت اصلا نه، من فقط این لب رو بیرونش آب میکشم و لب داخلی و دهنم و اینا رو اصلا آب نمیزنم و اون خود به خود میمونه در آب دهان، مزمحل میشه و از بین میره، اون وقت اون داخل دهنم پاک میشه. و غیرها، یعنی غیر این عین، عین یعنی چشم، انف یعنی بینی، فم یعنی دهان، و غیر اینها، غیر اینا مثلا اذن، گوش، فرض بفرمایید گوش انسان خون میاد، خب بیرون گوش را آب میکشه، داخل گوش دیگه، داخل گوش کجاست؟ اونجایی که وقتی که من مثلا یه سطل آب میریزم سرم یا زیر دوش میرم، یه به صورت طبیعی دستمو میکشم، قسمت های داخلی گوش به این سادگی ها خیس نمیشه، اونا دیگه داخله، اونم اگه نجس بشه خون بیاد، اون وقت بیرونش رو آب میکشم، داخلش لازم نیست آب بکشم، اینا پاک هست. ولایت هر بذالک ما فی الباطن من اجسام خارجیه، حالا اگر در باطن بدن انسان اجسام خارجی باشه و پاک نمیشود، بذالک یعنی با زوال عین، یعنی ذالک به کجا میخوره؟ زوال عین، نجاست. ولایت هر پاک نمیشود، فاعلیت هر چیه؟ ما فی الباطن، آن چه که اون شیئی که در باطن هست، و من بیانی است. مافل باطن یعنی چی؟ از اجسام خارج، من الاجسام الخارجته، از اجسامی که خارج از این باطن حساب میشه. که طعام، مثلا من غذا خوردم و غذا لای دندان من مونده، حالا دهن من خون آمد، این خون رسید به اون غذا، خب هم دندانهای من نجسه، هم زبان من نجسه، هم اون قضا نجسه. یه مدت گذشت و این نجاست رفت بدون اینکه من دهنم آب بکشم. این نجاست رفت، خب دندان من پاک شد، زبان من پاک شد، قسمت داخلی دهن همش پاک شد. آیا این قضا که یه وقت نجس شده بود، آب دهان اینم پاک کرده؟ میفرمایند که نه. این رو باید بره آب بکشه به اصطلاح تا پاک بشه، یعنی آب خارجی بهش برسونه. صرفا اینکه این نجاست از بین بره پاک نشد. ول کهل، یا مثلا فرض بفرمایید که در چشم من یه وقتی هستش که فرض بفرمایید که این قسمتی از چشم من میبندم، داخل چشم یه ذره خون آلود بشه، بعد خونش از بین بره، این پاک میشه. ولی اگه سرمه نجس مثلا فرض هست، یا سرمه من در چشمم کرده بودم، اون قسمت داخلی چشم، سرمه در چشمم کرده بودم، اتفاقا این چشم من نجس شد، مثلا یا یه ذره خون اومد یا از خارج نجاستی رسید، خب این چشم من بیرونش رو که آب کشیدم، داخلش هم خود به خود پاک میشه، ولی این سرمه که نجس شده پاک نمیشه، باید با آب به اون سرمه برسونم تا پاک بشه. یا دندان مصنوعی، نه دندان طبیعی، دندان مصنوعی من دارم تو دهنم و این دندان مصنوعی دهن من خون اومده، دندان مصنوعی نجس شده، این رو باید در بیارم بیرون آب بکشم یا آب تو دهنم بچرخونم، خود دندان پاک نمیشه. البته دندان مصنوعی چند جوره، یه جور هستش که کلن آری است در میارم بیرون آب میکشم، یه وقت دندان رو در واقع کاشتند ولی با این حال مصنوعیه، یعنی یه دندان رو گیر دادم بین دوتا دندان بیرون نمیاد، اونم شیء خارجی حساب میشه. یه وقت هستش که نه، در واقع مثلا دندان خود من افتاده بوده، دوباره برداشتن کاشتن، اون دیگه جوز حساب میشه. یا یه نه، یه دندان مصنوعی رو آوردن تو لثه من جا دادند یا دندان من رو پر کردند، بعید نیست که اینا هم دیگه جزء دهن حساب بشه و اونا دیگه پاک بشه. اینجا ممکنه یه اختلاف فتوا باشه. دهم، ذهاب ثلث الاسیر، رفتن دو سوم آب اسیر، یعنی اساره آب انگور، این عنبی، اسیر عنبی منظوره، چون قبلا گفته بود که اسیر عنبی، کلمه عنب داشت، آب انگور، بلا آب قوره مثلا، آب میوه، اینا که با جوشیدن که نجس نیست. و هو مطهرون للثلث الاخر، دو سومش که بره بجوشه بره مطهره، یعنی این رفتن دو سرس مطهره، سلس دیگر هست، یک سوم بمانه دیگه پاک. علال قول به نجاسته، بنابراین که ما قائل به نجاست اسیره نبی بشیم. ولی ممکنه کسی بگه که اسیره نبی نجس نیست. ظاهرا فتوای لااقل حالا بعضی مراجع حتما همینه که اسیره نبی اگرچه نباید انسان بخوره ولی نجس نیست. ولی حالا یک کسی بگه نجسه، چطوری پاک میشه؟ به اینکه دو سومش در واقع بجوشه و یک سوم بمانه. و نزه بالمقدر یطهر به البئر، و کشیدن آب به مقدر یعنی به اون مقداری که مشخص شده، مقدر یعنی تقدیر شده، اندازه‌گیری شده. در روایات آمده، در لومه هم ذکر شده، دیگه اینجا نیاوردن که مثلا فرض کنید که اگر گربه افتاده باشه چند سطل بکشیم، اگر مثلا گوسفند افتاده باشه چند سطل بکشیم، اگر مثلا خون ریخته باشه چند سطل بکشیم. نزه یعنی کشیدن آب، به مقدر یعنی به اون مقداری که معین شده، به معین. یطهر به البئر، پاک می شود به وسیله این نزه یعنی کشیدن آب، بئر یعنی این چاه پاک می شود. خب و تبعیه، البته این رو عرض کردیم، این بنابر این نظر است که آب چاه نجس هست، کسانی که قائلن که آب چاه نجس میشه، مثل آب غلیل نجس میشه، خب با این کشیدن آب پاک میشه. ولی اگر ما بگیم که نه، آب چاه مادامی که رنگ نجاست یا بوی نجاست یا طعم نجاست نگرفته باشه پاکه، اون پاکه، اون مقدارهایی که میکشیم اونا دیگه یه امر مستحبیه و در واقع واجب نیست. تبعیت، تبعیت هم جزو پاک کننده هاست. فتطهر بها حافات البئر. تبعیت یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که ما با یه سطلی آب چاه رو ما میکشیم. خب این سطل رو وقتی که دفعه اول انداختیم تو چاه یا اون تنابی که میکشیم، دستمون خیس شد، اون آب اومد، این خیسیش خورد به تناب، خورد به اون سطل، خب آب رو سطل کشیدیم، خب این نجس شد. دوباره این سطل رو انداختیم تو همون چاه دیگه. خب تو همون چاه انداختیم، اون چاه فرض این است که ما قلیل حسابش میکنیم دیگه. وقتی قلیل حساب میکنیم، اون چاه که نمیتونه این رو پاک کنه. یعنی ظرف نجس که با رفتن توی چیز قلیل که پاک نمیشه که، آب قلیل که پاک نمیشه که. خب این حالا چند بار کشیدیم، مثلا 10 دلو کشیدیم ریختیم بیرون، 10 دلو که کشیدیم ریختیم بیرون، اون آب چاه پاک شد. آیا این دلو رو ببریم آب بکشیم؟ نه، دلو هم دیگه به تبع پاک میشه. خب حافات البئر، اطراف چاه، وقتی که من آب رو میکشیدم، خب دلو اول شما میگید هنوز نجسه، دلو دوم نجسه، 10 تا دلو که در آوردی بیرون ریختی، یعنی اول اون مردار رو در آوردی، اون چی؟ اون نجاست رو در آوردی انداختی بیرون، آب چاه نجسه. شما میگی کی پاک میشه؟ مثلا وقتی که 5 تا دلو ازش خارج کنی. خب من دلو اولو که خارج کردم یا دلو دوم، اینا که نجسه دیگه، دلو چهارم اینا نجسه دیگه. خب دلو اول دوم وقتی که میآوردم این ور، ریخ رو اطراف چاه، ریخ رو از طرف چاه، اون وقت باید از طرف چاه رو دوباره آب بکشم؟ میگه نه، اونا دیگه نیاز نیست. حافات به اصطلاح یعنی اطراف چاه، بئر یعنی چاه، حافات به اصطلاح یعنی اطراف، اطراف ها جمع دیگه، اطراف های چاه. این اطراف های چاه که آب ریخته، نه اونا هم پاکه. آلات نزه، وسائل آب کشی، مثلا تناب هست، دستکش دستمه، با دستکش چرمی دارم این آبو میکشم، چکمه مثلا پام هست، اینا فرض بفرمایید اونا، البته آلات نزد منظورمون تناب و چرخ و ایناست. و کزل مباشر، و همچنین این شخصی که مباشر آب کشیدن هست، این هم پاک میشه، به تبعیت پاک میشه. و ما یسحبه حالته، و آنچه که همراه دارد در حالت نزه، حالته یعنی حالت آب کشیدن، مثلا لباسش، کفشش، این مباشر هم پاکه، یعنی دستش را اگه بون آب خورده پاک، دستکشش خورده پاک. آنچه هم که همراه این مباشره، مثلا دستکش داره، چکمه داره، لباس داره، خب این آب ریخته دیگه رو لباس های نام، همش پاک. این تمام شد. دقت فرمایید عبارت چطوری میخونم؟ میفرماید فتح طور بها حافات البئر، اطراف چاه، آلات نزع، آلات نزع مثالش چرخ چاه، تناب، سطل، اینا آلات نزع است. اینا هم اگه آبی ریخته باشه روشون، اونا هم پاک. کزا المباشر، مباشر هم پاکه، یعنی من اگر دستم به این آب خورده حالا دیگه دستم پاکه، لازم نیست برم آب بکشم. ما یسبو حالت، اشیایی که این آقای مباشر در حالت آب کشیدن داشته اونا هم پاکه. اشیا مثلا لباس، چکمه است، دستکشه، مثلا فرض کنید که عینکشه، مثلا اینا آب ریخته روش دیگه، اونا هم پاکه. خب ما از نظر عبارتی ما، یعنی آنچه که یسحب و فاعلش هو است، برمیگرده به مباشر، آنچه که همراه دارد مباشر هو، یعنی آن را، یسحب و فاعلش هو است که مباشر برمیگرده، مفعول بیواسطش هو هست، این هو برمیگرده به ما، یعنی آنچه که مثلا کفشی که، لباسی که همراه دارد این مباشر هو، یعنی آن را، حالته ظرفه، حالته چرا منصوب خوندم چون ظرفه، در حالت نزه، این ضمیره ه برمیگرده به نزه، در حالت آب کشیدن اونایی که همراه من بوده اون هم پاک. خب این مال تبعیت مال چی بود؟ چاه نجس بود. تبعیت مال به اصطلاح اسیر عنبی هم داریم، مثلا ما یک دیگی رو گذاشتیم این داره میجوشه و یک کفگیریه که هی میزنیم و امتحان میکنیم و اینا، خب کفگیر رو اول زدیم خب نجس شد دیگه، دوباره این آب که پاک کننده نیست که بگیم این نجس رو پاک میکنه، هی دوباره میزنیم تا این شیره میشه. خب آیا این کفگیر یا مثلا اول که جوشیده بالاهای دیگ، مثلا فرض کن اول آب اومده تا تقریبا دیگ رو پر کردیم تا بالاش آب انگوره، خب وقتی که اول جوشید دیگ آمد نصف شد، این دیواره ها همش نجسه دیگه، دیواره ها نجسه دیگه، چرا؟ چون فرض کنید که ما اینو نجس میدونیم، دیواره ها نجسه، بعد این نشست کرد رفت تا پایینش آب شیره شد، آب انگوشش، خب این شیره پاکه، این آب پاکه، ولی این دیواره ها چی؟ دیواره ها که نجس شده بود که با تطهیرش نکرده، میفهمند این دیواره ها هم پاکه. حتی اولی که ما اینو میجوشوندیم به اصطلاح آتش حرارت یهو زیاد شد، این آب انگور ریخت و سر رفت و پشت این دیگه ما هم آب انگوری شد به اصطلاح، خب این نجسه دیگه فرض. حالا اینکه داخل این دیگ شیرش گفتیم پاک تبدیل شده، پشت این دیگه هم پاکه، فرمودن نه آره پشت این دیگه هم پاکه. و کزل آلات، آلات این دیگه مال اسیر عنبیه، آلات یعنی وسایل پخت و پز، وسایلی که باش میپزیم، مثل همین دیگ. ول مزاول، مزاول یعنی شخص مباشر، مباشر با ابا انگور، مثلا دستشو به وسایل زده اینطوری، و اینو مزاول، یعنی این شخصی هم که اونجا داره کار میکنه بعد از اینکه این آب، حالا آب یه مثلا دستش ریخته، رو پاش ریخته، بالاخره درگیره دیگر، یه قطره هم ریخته، حالا بعد این آب اون تبدیل به شیره شد، اینم دیگه لازم نیست بره خودش آب بکشه. ول مزاول یعنی شخص مباشر، فی ذهاب ثلث الاسیر، در اون جایی که ما میخواییم دو سوم اسیر رو در واقع کم کنیم، اسیر عنبی رو، و غیر ذالک هم موارد تبعیت و هر چیزی که بالاخره اسم تبعیت روش داشته باشه. این رو ما اگر مزاول خوندیم، یعنی به مزاول خوندیم، یعنی شخص مباشر با آب انگور، این رو محشین اکثرا اینطوری معنا کردن. یکی هم ممکنه که این رو به اصطلاح اینطوری ترجمه کنه، این رو مزاول رو به معنای معالج بگیره، تو لغت بعید نیست که آمده باشه. معالج یعنی چیزی که برای علاج می‌ریزن توی این آب انگور. آب انگور رو ممکنه که بعضیا مثلا یه خاک سفید بهش می‌زنن، این آب رو، آب انگوری که اول می‌گیرن بلافاصله نمی‌زنن رو دیگ، یعنی اون خاک مخصوصی میارن می‌ریزن توش که این رو تهنشین می‌کنه. خب بعد این آب البته دیگه توش خاک نیست، آب رو دیگه سرریز می‌کنن توی ظرف دیگه، حالا ممکنه یه قلدی از اون خاک هم توی این باشه، وقتی که به جوش میاد مثلا بگیم این ذراتی که بوده مثلا، خب این چیزایی که بوده اینا هم نجس شده دیگه، اونا هم پاک میشه، این مشکلی نداره. یا مثلا فرض کنید که دیدیم اینا کف میکنه، یه سفیده تخم مرغ بهش زدیم، حالا بعد اینکه شیره شد این سفیده تخم مرغ از روش ور میداریم، این سفیده تخم مرغ پاکه. یا مثلا فرض بفرمایید که این آب انگور که میجوشه یک سری خلطهای چیزهایی هم تو خودش هست، خب اونا هم پاک میشه. پس این مزاول رو دو جور من دیدم که معنا کنن، ولی بیشتر هم تو حاشیه لمعه، هم استاد خود ما حضرت آیت الله شبزنده رو همینطوری معنا کرده بود، هم توی بعضی شروح لمعه دیدم مزاول رو اینطوری معنا کردن، یعنی شخصی که در پخت آب انگور و تبدیل اون به شیره، یعنی آشپز مثلا مباشرت داره، مزاول رو اونطوری معنا کردن. نه مزاول رو به معنای شیء معالج، معالج یعنی چیزی که برای علاج میریزن توی این آب، اونطوری معنا نکردن. ولی اگر هر جور شما معنا کنید بالاخره این دو احتمال اینجا هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.